بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد پنجم، صفحه 48. 305. تعجب می کنند از این که چرا از میان خودشان کسی پیدا شده که آنان را هشدار می دهد. و کافران می گویند عجبا. سوره قاف. بدان که این یکی از ارکان کفر بشری است که ناجی و هادی خود را از جنس خود و زمینی و انسانی نمی‌خواهند و احتمالاً انتظار دارند که جنی برای ارشادشان بیاید، گرچه خداوند پاسخشان داده که اگر ملائک هم نازل شوند و درب آسمان گشوده شده و عرش خدا عیان شود، میگویند این چشم بندی است، همانطور که قوم بنی اسرائیل کافرترین و شقیترین اقوام بشری شدند از بس که از موسی معجزه طلب کردند و دیدند. آیا براستی مشکل این کافران چیست؟ او هم که بشری مثل ماست، می خورد و در بازار راه می رود و بلکه از ما هم بدبخت تر است. این می خواهد ما را نجات دهد؟ آیا براستی مسئله چیست؟ مسئله این است که نمی خواهند آدم شوند و از خلقت حیوانی خود برون آیند و بر آفرینش جدید وارد شوند، بلکه ایشان درباره آفرینش جدید در تردیدند. ما انسان را آفریده ایم و می دانیم که دوچار چه وسوسه ایست، در حالی که ما از رگ گردن به او نزدیک تریم. سوره قاف. و چون بیهوشی مرگ به حق فرود آمد، دیگر از آنچه که می گریختی راه فراری نداری. سوره قاف. یعنی آفرینش جدید یا با تصدیق حقی که در نزد رسولان است آغاز می شود و یا با مرگ به جبر و عذاب و دوزخ آغاز می شود. چرا که بایستی این حیوان دوپا آدم شود و می شود و از این راه گریزی ندارد، یا به جبر و یا به اختیار. 306. بدان که با هر نفسی یک رهبر و شاهد است که به او میگوید هر ناسپاس و منع کننده خیر و تجاوزگر شکاک عدو را در آتش اندازید و هر کسی را که با خداوند خدای دیگری قرار داد. در آن روز این همراهش گوید پروردگارا، من او را کافر نکردم، بلکه خودش از خودش بسیار بیگانه و دور بود. به راستی که پیش از این درباره این حقیقت غافل بودی، پس حجاب از نگاهت برداشتیم و اینک نسبت به خودت بینایی. سوره قاف. این آیه از شاه کلیدهای معرفت نفس است و آدمی به یاری این رهبر و شاهد باطنی است که بر خود نظر می کند و خود را می شناسد و همه اهالی معرفت نفس او را در خود می‌شناسند که به مثابه یک فرشته راهنما و ناظر است که مصداق همان وجدان می‌باشد که البته چه بسا در برخی از کافران به دلیل اصرارشان در کفران و ستم رخت برمی‌بندد و او را در ظلمات تنها می‌گذارد، که این مصداق کامل گمشدگی و مرگ وجدان است. این رهبر و شاهد همان ندای وجدان در هر بشری است. 307. وگرنه آن که در چاهی افتاده است، خدای پشت بام آسمان به چه کارش می آید؟ ناجی او کسی است که در درون چاه و یا بالای سر چاه پیدا شود، مگر اینکه این آدم درمانده به راستی قصد خروج از چاه نداشته باشد. و این است مسئله کافران منکر رسولان زنده. پس گوش دار، روزی را که ندا دهنده از جایی بسیار نزدیک ندایت دهد. سوره قاف. ولی بدانید هرگاه که کسی از نزد ما به سوی مردم آمد و آنان را هشدار داد، گفتند که یا جادوگر است و یا مجنون. سوره زاریات. ولی حقیقت این است که صفات خود را به رسولان نسبت می دهند، زیرا آیینه مردمانند. در آن روز فرشتگان می گویند پروردگارا، این مردمانی که خود را خدا پرست می خوانند اکثرشان که جن را می پرستند، یعنی مجنونند. 308. به راستی که دین عین واقعیت است. سوره زاریات. ولی کافران همواره دین را به دورترین حد از خود فرافکنی می کنند و خدا را که اصل دین است به پشت بام آسمان تبعید می کنند و رسولان را جز به مرگشان تصدیق نمی کنند. و اما آداب و احکام دین را هم به یاری رهبران خود تبدیل می کنند تا در خدمت امیال خودشان درآید و عاقبت خدایی را هم که می خوانند توجیهگر و مرید هوس‌هایشان است. و رسولان خدایی را نزدیک می آورند و کافران دورش می کنند از طریق طرد و لعن رسولان. پس وای به کسی که دم از دیدار با خدا بزند، با او همان کاری می کنند که با حلاج و امثالهم کردند و بعد تازه می گویند آیا این کاری را که با این ملحد کردیم شرعی بود یا نه؟ البته منظورشان این است که آیا رو به قبله سرش را بریدند و یا آبش دادند یا نه؟ 309. سوگند به ستاره چون فرود آید و باز گردد که گمراه نیست آن که با شما سخن می کند و سخن نمی کند از هوای نفس، بلکه وحی است که وحی کرده می شود که قدرتی شدید او را تعلیم می کند و او بود بر افق برتر. پس نزدیک شد و نزدیکتر به اندازه دو جهش و بلکه کمتر. پس وحی خود را وحی کرد به بندگانش و تکذیب نکرد دل آنچه را که می دید. پس آیا مجادله می کنید با او در آنچه دید نزد درخت آخر؟ که آنجاست آرامگاه بهشتی، آنگاه که درخت را پوشاند آن پوشاننده. و دیدهش سرپیچی نکرد و به راستی دید از نشانه های بزرگ پروردگارش. و نیست انسان را جز به اندازه جهادش و بالاخر سعی خود را می‌بیند. او هشدار دهنده ایست از نوع همان هشدار دهندگان قدیم. پس آیا تعجب می‌کنید و می‌خندید و نمی‌گرید؟ پس مردگانید. گزیده ای از سوره نجم. بی تردید این سوره شرح احوال و اوضاع معراج رسول خدا محمد مصطفی صلی الله است. ولی به خداوندی خدا عین این ماجرا آیه به آیه بر این جانب رخ نموده است در کم و کیف واقعه، درست طبق همین آیات که شرحش به تفصیل آمده است. از جمله نزول و صعود ماه و وحی محمدی در این جانب و سپس دیدار تجلیات حق در چند مرحله و اتفاقاً به همان نشانه درخت سروی که بر سر راه هم بود به سوی کلبه دازگاره که به راستی جنت مادی من بود. بار اول خیلی یقین نکردم، ولی در دیدار بعدی کاملاً دانستم که چه دیدم. آری، و من پس از عمری در رفت و آمد بین تهران و دازگار بالاخره او را دیدار کردم. بی تردید این واقعه برای رسول خدا معراج بود، ولی برای بنده درست به عکس رخ نمود. یعنی خداوند خود به دیدارم آمد طبق وعده خود رسول خدا که به زودی پروردگار را دیدار می کنید درست مثل ماه شب 14 در آسمان. و به مصداق کلام امام صادق که مؤمنان در حیات دنیا هم خدای را رؤیت کنند. آری، به محمد صلی الله خدایش وحی نمود و به من خود محمد صلی الله وحی نموده است، هم از درون و هم برون، که ای مؤمنان، خداوند شما را برگزیده تا پیرو به ابراهیم حنیف باشید و در خدا جهاد کنید و بدانید که رسول شاهد و شهید در شماست. سوره حج. و همویی که در هر کسی رهبر و شهید و شاهد است، در مؤمنان و مخلصانش درجات دارد و رهبر و شاهد و شهید وجودم در عالی ترین مرحله خود رسول خدا بوده است. برای هر کسی رهبر و شاهدی است. سوره قاف. برای تفصیل بیشتر به زندگی نامه این جانب و کتاب اشراقات دازگاره رجوع نمایید. 310. نزدیک شد قیامت و ماه شکافته شد و اگر نشانه ای از خداوند ببینند اعراض کنند و گویند این جادویی است که از قدیم بوده است. پس آمد ایشان را اخباری که از شنیدنش احساس انزجار می کنند، در حالی که حکمتی کامل است. سوره قمر. همانطور که سابقا هم اشاره کردم، کل وقایع نزول روح و هو و کشف حوادث قیامتی قرآن با دیداری از علی مرتضی و سپس مولوی و شمس آغاز شد و شکافته شدن ماهی که از جمال شمس آشکار شده بود. در واقع پیر و مرید مظهر همین شکافته شدن ماه ولایت علی مرتضی هستند، که این ماه بر بنده نیز فرود آمد و بازگشت، آن هم چند بار، و این نشانه قیامت بود که خداوند از آن در مقابل چشمانم پرده برداشت. قیامت جاری است و آن را برای مدتی پنهان داشتم و کل این وقایع گام به گام شرح عشق الهی در دل و جانم بوده است که در انبیا و اولیای الهی و در عالی ترین حدش در محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین متجلی شده است و سپس در مردمان، که رسول شاهد و شهید در شماست و شما هم شاهد و شهید بر مردمانید. سوره حج. و این شهادت عین عشق است که درباره اش سخن به فراوان گفتیم. 311. و بنده به تدریج به یاری آیات بینات الهی و مکاشفات غیبی و وحی محمدی و رؤیتها از ائمه معصومین و اولیای مهدوی و امام زمان و نیز به واسطه آیات قرآنی و گاه معارفی از ابن عربی خودم را شناختم که کیستم و رسالت و معنای وجودی من در عالم چیست؟ و آن این که دارای رسالت عرفانی در تبیین قیامت آخر الزمان هستم تا هشدار دهم که در قیامت به سر می‌بریم، و بشارت دهم مؤمنان را به لقای الهی که صراط المستقیم نجات و هدایت است، و نیز احیای معارف قرآنی به زبان آخر الزمانی و انسان مدرن. از برای گام به گام این راه به تنهایی رنج هایی کشیدم که مپرس، و چه موت ها که ندیده و نچشیدم، و کل این ظلمات پیمایی را به قدرت عشق الهی سپری نبودم و اگر نبود عشق او، و من در این راه ساربان کاروان داغداران بودم و خودم سراپا و تا اعماق ذاتم داغان داغان بودم، داغان آدمیان. 312. و قرآن را این چنین ساده و آسان کردیم برای به یاد آوردن، آیا کسی هست که به یاد آورد؟ سوره قمر. آری، به راستی که چه آسان و روشن است، ولی از برای کسی که خدای را دیدار کرده باشد تا به یادش آورد به غیر آن دیدار ازلی و الستی، و یا دارای امامی اهل دیدار باشد. پس قرآن فقط برای صاحبان روح الله است و مریدان این صاحبان، و ما بقی به واسطه قرآن جز گمراهی و رسوایی ندارند. 313 خدای رحمان تعلیم داد قرآن را و آفرید انسان را و آموختش بیان را. خورشید و ماه در کارند و ستاره و درخت سجده می کنند. سوره رحمان. این ماجرای آفرینش عرفانی و خلق جدید مؤمنان در همین جهان است به انسانیت، و ارکان اصلی این آفرینش جدید همان قرآن است و بیان و خورشید و ماه و سجده ستاره و درختان بر مؤمنان در حال خلق جدید. نمونه عینی و بدیهی و شخصی این آیات همان شرح ما واقع زندگی عرفانی این جانب است که مکررن گفتم، نه برای اثبات خود که برای اثبات قرآن، تا حجتی بالغ و کامله باشد برای مردمان و امیدی باشد برای مؤمنان و انجام وظیفه ای باشد در خدمت دین خدا جهت رضای او. و بدان که منظور از تعلیم قرآن قرائت و ادبیات عرب و صرف و نحو و علم کلام و تفسیر و امثال هم نیست، که تعلیم قرآن در زندگانی روزمره و درک و تصدیق معارفش در عالم و آدمیان است که اساس آفرینش انسانی انسان است. و سپس بیان که همان نون و قلم است، یعنی معرفت نفس، که و بخوان کتاب وجودت را امروز که خود برای این خواندن کافی هستی و جزی نیست هدایتی الا به سوی خیشتن و زلالتی الا از خیشتن. سوره اسراء. و اما ماه و خورشید که نزول و عروج و شکافته شدنش را گزارش کردیم، و سپس تداخل ماه و خورشید یعنی کسوف، که جملگی نه فقط علائم آفرینش عرفانی بشر بلکه خود عامل این آفرینش در تن و جان و دل و روح بشر سالک هستند. و اما سجده ستاره بر انسان در حال آفرینش جدید جنبه عام و خاص دارد. جنبه عامش همان پرتو افشانی ستارگان است بر انسان که مصداق سجده نوری است. جنبه خاصش هم این که هر انسانی ستاره ای خاص خودش در آسمان دارد که در خلقش دخیل و عامل است. و جنبه اخص آن هم نزول ستاره است، همانطور که این جانب نزول ماه و زحل و خوشه پروین را در تجربه آفرینش عرفانی خود گزارش نمودم. و اما سجده درختان را هم میتوان در جنبه های عام و خاص و اخص مورد تفکر قرار داد. این جانب در واقعه نزول روح که سرآغاز خلق جدید بنده بود آشکارا شاهد تعظیم و تکریم و سجده درختان بر خود بودم، که اوایل می هراسیدم و می پنداشتم که اتفاقی است، ولی آنقدر تکرار شد تا باور کردم و سپس در قرآن این معنا را دریافتم. و کلن در خلقت الهی انسان، کل زمین و آسمان و هرچه در آنهاست، آدمی را به همراه ملائک سجده می کند. این بدان ای انسان که خداوند تو را چه تکریم نموده است و تو خودت را چه تحقیر کرده ای ای فرزند آدم. آیا این عشق خدا به بنده اش نیست؟ پس چیست؟ پس کشته باد انسان که چسان ناسپاس است. قرآن. پس کدام یک از مهربانی های خدا را انکار می کنید؟ سوره رحمان. و هر که بر علیه این مهربرزی و عشق خداست نابود است، و فقط جمال پروردگارت که دارای جلوه های بسیار و کرامت های بزرگ است باقی است. سوره رحمان. و هر کسی که این تجلی را دیده و یافته و شده است، هیچ کس در نزد پروردگارش چیزی ندارد که بخواهدش الا جمال اعلای پروردگارش. سوره لیل. در این معنا بمان جاودان. 314 و هر که در زمین و آسمان هاست او را می طلبد و او هر آن در مقام و جلوه ایست از برای آنان. سوره رحمان. پس کدام یک از مهربانی های پروردگارتان را انکار می کنید؟ سوره رحمان. شرح از خودتان. 315. ای گروه انس و جن، اگر می توانید از اقطار هستی جهان برون روید، ولی نمی توانید الا به قدرت حق. سوره رحمان. خداوند عاشقانش را به چالش گرفته است که از قلمرو به مکان و زمان و جهان خروج کنید برای رسیدن به من و مقام ذات من که برتر از وجودم، هرچند که در هر ذره‌ای حاضر و موجودم. و علی علیه السلام نخستین کسی بود که به این دعوتنامه خدا لبیک گفت. چه لبیکی؟ و لذا هم سن خدا شد و پیر مطلق به عمر خود زمان و جاودانگی. و لذا پدر خاک و خاکیان شد به همراه محبوبش محمد که در معراجش از اقطار هستی خروج نمود و زمان شد. و لذا محمد و علی مظهر و مجسم کل عالم هستی بیکرانه شدند. و این است انسان کامل. ببین که چه عشقی می‌ورزد خدا با آدمی. پس کدام یک از عشقهای خدا را انکار می‌کنید؟ سوره رحمان. 316. آیا پاداش احسان غیر احسان است؟ سوره رحمان. برترین احسان این است که خدا را چنان بپرستی که می‌بینی. رسول اکرم صلی الله. یعنی خدای را عاشق باش و عشق بورز ای انسان، تا ببینی که جزای این عشق چیست. بسیار بیشتر از بهشت است رضوان خدا، یعنی عشق ورزی خدا با انسان. در حدیثی از رسول خدا آمده که چون مخلصین را به رضوان حق برند تا او را دیدار کنند، در همین نخستین دیدار همه مدهوش شده و به حال کما می روند. گفته می شود که آنان را به دوزخ نزدیک کنید تا به هوش آیند و دوباره آنها را به نزد من آورید. بدین ترتیب به تدریج با جمال او انس گیرند. ابن عربی، فتوحات مکیه. کسی که مشتاق دیدار خدا نیست هدایت شدنی نیست. 317. و دوتا بهشت است و دوتا چشم است و دوتا چشم، و از هر میوه‌ای هم دو نوع، و از هر انسانی یک زوج. آیا کدام یک از مهربانی های پروردگارتان را انکار می کنید؟ پس افزون آمد نام پروردگارت که دارای تجلیات و کرامت های بیشمار است. سوره رحمان. یعنی خداوند هر آن بیشتر و برتر و کریمتر و بخشنده تر است بسته به میزان طلب انسان ها، و یعنی هر آن در مقامی دیگر است، و این طلب هرچه خالصانه تر و عاشقانه تر و برتر باشد، خدا هم اکبرتر است و این برتری هر آن نصیب انسان دایی می شود، زیرا هر برتری خدا جلوه ای از جمال اوست در مقام و تجلی برتر که امانتی است از انسان در نزد خدا و از خدا در نزد انسان. این بدان. هیچ کس را چیزی در نزد خدایش نیست الا جمال اعلای پروردگارش. سوره لیل. پس جز عاشقان و طالبان جمالش دارای شأن و مقامی در نزد او نیستند، یعنی همان شأن و مقام خود خداوند از مطالبه انسان. پس خدا آن را عاشق تر است که مطالبه عاشقانه تری از او داشته باشد و دائم در شوق دیدار دیگر و برترش بسوزد و از او جز خودش را نخواهد. مرا بخواهید تا اجابت کنم. و بدان که از خدا غیر خدا را خواستن همان اساس شرک است، زیرا آدمی همه نیازهای غیر خداییش در زمین و آسمان ها مهیاست و کلیدهایش در دست خلیفه اوست. پس نام خدای را برای غیر خدای بردن اساس شرک است. این بدان ای عزیز، و کار امام نیز همین است که تو را آماده برای دیدارش سازد، نه در طلب آب و نان و نام و بهشت از او باشی. و این است که خداوند از هر چیزی یک جفت آفریده است که ضد و نقیض هستند، و این اساس عشق مجازی است که عاقبتی جز ابطال ندارد، تا آدمی در صراط المستقیم عشق، یعنی عشق روی او و امامش، قرار گیرد که تنها جمال یگانه است که زوجی ندارد. ولی عارفان در حیات دنیا تجلیاتش را ناچار از منظر این ازواج مشاهده می کنند، تا آنکه جهان کسرت و ازواج و زدین برفتد و در قیامت کبرا آن جمال احدی رخ نماید. و این است که لقای روی الهی در حیات دنیوی نه جمال خدا که وجه خدا نامیده می شود و آیات کبرای اوست و نه خود او، الا امام مطلق که ناظر بر جمال احدی اوست، زیرا مقیم در عرض ملکوت و جبروت و لاهوت است. این بدان. و بدان که اداء الله به توسل با بازی کلمات و علم کلام و صرف و نحو و فلسفه بافی هاست که عشق روی او را انکار می کنند و مصداق این کلام اویند، که آنان که خدای را به واسطه ی حرف می پرستند مبادا که از این جماعت باشی که شقی ترین مخلوقات خدایند و از سنگ هم پست ترند، ولذا اینان همان وسیله احتراق اهل دوزخند. مردمان و سنگ هیزم دوزخند. قرآن: در این راز بمان و بسیار اندیشه کن. 318. چه بسا سینه زنان حسینی که اگر یک بار دیگر حسین بازگردد قاتلانش هستند. چه بسا غم زنان مسیحی که اگر مسیح بازگردد باز هم مصلوبش کنند، همانطور که کردند، که به راستی به قول ماسینیون حلاج رجعت مسیح بود در هزاره مسیحیت طبق روایات مستند. و عجبا که عامل و باعث مصلوب کردن حلاج کسی بود به نام ابن عیسی. البته داعیه علویگری داشت در تقیه و وزیر خلیفه بود که پس از 10 سال بالاخره توانست خلیفه را راضی به قتل حلاج کند، این ناخلف. و به قول شریعتی صد رحمت به بنی امیه در قبال شیعیان عباسی. 319. همین اواخر گزارم به پیر زن سیده ای افتاد که هفته ای 7 روز در خانه بساط روزه و سفره فاطمه سلام الله دارد. کلامی از کرامت و شفاعت بانو در خطاب به این پیر زن بر زبانم آمد که دیدم می خواهد مرا بکشد از فرط حقارت و نفاق. که اصلاً به تو چه مربوط است که بدون اجازه بنده از خانم حرف میزنی؟ او مال ماست. حالی درون پرده بسی فتنه میرود، تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کنند؟ حافظ. 320. فقط خدا میداند که در بطن این اسلام و تشیع چه خبر است؟ به خدا که مؤمنان مسیحی از ما مسلمان ترند و مؤمنان سنی از ما شیعه تر. خدا رحمت کند شریعتی را که چه می گفت و می نالید از دست این دکانداران و نژاد پرستانی که از هیچ چیزی فروگذار نکردند. و چه غریب است حسین در میان سینه زنانش و علی در میان درویشانش و محمد صلی الله در میان صلوات دهندگانش و مسیح در میان صلیب پرستانش و بودا در میان مجسم پرستانش و موسی در میان بانک دارانش. وا ویلا از این نعل‌های وارونه و پوستین‌های واژگونه و پناه بر تو ای خدای مهربان. آیا بر ما خواهی بخشید؟ اگر لا تقنطوی تو نبودی؟ مأیوس مباشید که خداوند همه گناهان شما را یک جا می بخشد. قرآن 321. بگویی که دین و اسلام و تشیع هم هر یک دوتاست، اصلی و جعلی، و البته که هر کسی خودش را از نوع اصلیش می داند و دیگران را جعلی می خواند. ولی آن که در اصلی بودن خود تردید دارد شاید همان اصلی باشد، و بلکه سخن بر سر شیعه و شیعه ضد شیعه است. اسلام و اسلام ضد اسلام، دین و دین ضد دین، و همه این ضدین از برای امتحان عشق اهلش می باشد، یعنی امتحان اصلی بودن، زیرا همواره جعلی ها و زدها بیشترند و قدرتمند تر، و اصلی ها را در محاصره و اتهام و تهدید و نابودی قرار می دهند تا اصلی بودنشان مسلم شود. خداوند هرگاه که رسولی را برگزید از شقی ترین مردمان برایش دشمنانی قرار داد. قرآن مردمان را به فرقه ها و گروه ها و ملت ها تقسیم نمودیم تا همدیگر را بشناسید، و از داد برای شناخت خیشتن است، زیرا هر چیزی به ضدش شناخته می شود به قول علی علیه السلام. و فزونی آمد نام های پروردگار. سوره رحمان، یعنی همه تجلیات خدا در عالم هستی هستند و همه نام ها نام های اویند، و هر چیزی چندین تجلی دارد که یکی از آنها اصل و ما بقی جعل هستند، و عجبا که جعل ها هم بر حقی از اسمای الهی به وجود آمدند. پس همه حضور و تجلی اوست، و خیر و شر همه از اوست. قرآن و بر حق ترین حقوق همان عشق است. 322. چون واقعیت واقع شد نیست وقوعش را هیچ تردیدی، پست کننده است و ترفیع بخش. سوره واقعه، این واقعیتی که واقع می شود در واقع حادث نمی گردد، بلکه فقط رخ می نماید، زیرا همان قیامت است که چهره حقیقی جهان هستی است که به قول قرآن قیامت جریان دارد و برای مدتی معین پنهانش داشتیم، و این قیامت برای مؤمنان اهل عرفان و هدایت در همین دنیا رخ می نماید، و برای ما بقیه مردم در پایان جهان و پس از مرگشان که غیر قابل تردید بودن وقوعش از قدرت حقیقتی است که در ظهورش نهفته است. و اما گشوده شدن چشم آدمی بر وقوع واقعیت هستی توأم با نزول روح است فردن و یا جمعن. فردن در حیات دنیا برای مؤمن اهل معرفت، و جمعن در پایان جهان و قیامت کبرا. و این نزول در مرحله نخست موجب موت موقتی فرد می شود، و این است معنای پست گرداننده، و سپس موجب احیای جان و دل است، و این است ترفیع بخشنده. خافزتون رافعه، که این احیای دل و جان قلمرو جوشش عشق الهی است. پس این واقعی که واقعیت می‌یابد نهایتاً همان جمال حق است که دل با دیدارش عاشق می‌شود، که این عشق برای کافران البته سراسر عذاب‌آور است و فسق زا. 323 همانطور که وقوع واقعه دو نوع کلی دارد، نزول روح همراه آن هم دو نوع کلی دارد با دو بازتاب متفاوت که مؤمنان را به عشق الهی و جنات نعیم میرساند و کافران را به فسق و دوزخ. بلذا بلا فاصله پس از آیات نخستین سوره واقعه سخن از سه دسته از بشر است. اصناف ثلاثه، یاران دست راست و دست چپ و پیش روان و مقربین، که مقربین در جنات نعیم وارد می شوند هم از این دنیا و البته در قیامت آخرین این جنت برتر خواهد بود. شراب معرفت و مستی عشق و یار غار و رفیق شفیق. و پس از آن سخن بر سر اهل دوزخ است، هم در دنیا و هم در آخرت، که جمله حاصل وقوع عشق است. 324 که ما آفریدیم آنها را آفریدنی دیگر. سوره واقعه. و این آفرینش عرفانی و خلق جدید است که از آن انسانهای بهشتی پدید می آیند و زنان و مردان بهشتی که عاشق یکدیگرند و همشکل، چرا که جمال باطن یکدیگرند. اروبن اطرابا، یعنی همسرانی همسان، در حالی که اکثر مترجمین آن را همسران همسن ترجمه کردند، زیرا معنای همسان بودن را در نیافتند. و این حاصل عشق عرفانی است که مراد و مرید را همسان می سازد، چه در صورت رابطه مذکر و مؤنث و چه همجنس مثل مولوی و شمس. در اشعار مولوی بسیار شاهدیم که شمس را حتی به جمال عین خود می دیده و خود را در آینه به جمال شمس می یافته است. بنده نیز شاهد چنین همسانی ها در برخی از دوستانم بودم. همسان نه همسن. اطرابن یعنی همگل، زیرا در خلقت جدید گل وجود عارفان از عرض ملکوت است نه عرض ناسوت. این معنای هیکل نوری است. 325 ما این که شما را آفریده ایم، پس چرا تصدیق نمی کنید؟ سوره واقعه. می فرماید ما و نه من. این ما همان امامت است، زیرا امامت حاصل یاری متقابل خدا و خلیفه است. یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. و خلافت که همان عشق انسان خداست، ما است و این منظور همان آفرینش عرفانی است حاصل واقعه. وگرنه در قرآن کریم بارها آمده است که اگر از کافران بپرسی که چه کسی شما و جهان را آفریده است، میگویند البته خدا. پس به کجا می روید؟ چرا باز نمی گردید؟ چرا از خدا و رسول اطاعت نمی کنید؟ ولی در خلقت جدید است که کافران تردید و انکار دارند. قرآن خلقتی که حاصل عشق است، آفرینشی عاشقان عارفانه و هستی عاشقان عارفانه. به زودی گروهی را پدید می آوریم که مرا عاشقند و عاشقشانم. سوره مائده. 324 پس سوگند نمی خورم به مقامات ستارگان، به راستی که آن سوگندی است عظیم گر بدانید. سوره واقعه. سوگند خوردن بدون بر زبان راندن سوگند، آن هم به واسطه خود خداوند، که به راستی رازی در خور تأملی عظیم است که خود خدا از قسم خوردن در باری برخی مخلوقاتش عبا داشته باشد. پس وای بر انسانی که چه آسان به خود خدا سوگند یاد می کند. مشابه چنین سوگند خوردن و نخوردن خدا باز هم در کتابش وجود دارد، مثل سوگند نمی خورم به شفق. سوره انشقاق. سوگند نمی خورم به آنچه می بینند و نمی بینند. سوره الحاق. سوگند نمی خورم به پروردگار مشرقها و مغربها. سوره معارج. درباره همه این نوع سوگندها در میابیم که موضوع آنها جملگی حامل اسرارآمیز ترین حقایق عرفانی و شهودی این پدیده های عالم و مخلوقات خالق است و از نوع اسرار آشکاری که میبینند ولی نمیبینند. ولذا خداوند به همین راز شهودی هم سوگند یاد نکرده یاد کرده است. سوگند به هر آنچه می‌بینند ولی نمی‌بینند، یعنی می‌بینند ولی درک نمی‌کنند، و این نکته عرفانی است و شهودی، شهود عرفانی. 327. و بدان که مواقع نجوم یا مقامات و مقدرات وجودی ستارگان همان مواقع و مقامات خلق انسان است یکایک و جمعاً، که این نیز بر دو نوع است و دو نوع مواقع و نجوم هستند که یکی خلق قدیم است و دیگری خلق جدید انسان الهی به عنوان خلیفه، که به بیان دیگر همان مواقع و مقامات نزول آیات قرآن در خلقت انسان است به وقت آفرینش عرفانی در لحظه به لحظه، که اونیز هران در شأنی دیگر است. قرآن. بلذا بلافاصله پس از این آیه مورد ذکر می‌خوانیم که به راستی که آن قرآن کریم است در کتابی مکنون که به آن نزدیک نمی‌شود و لمسش نمی‌کند الا پاک شدگان، و از نزد پروردگار عالمیان فرود می‌آید، پس آیا با کلام ریاکاری می‌کنید؟ سوره واقعه. یعنی آفرینش عرفانی همان واقعی قرآنی شدن وجود انسان است، چرا که قرآن کتاب وجود انسان کامل است. پس بخوان کتاب وجودت را که خود برای خواندنش کافی هستی، قرآن، و تا پاک نشده باشی بر قرآن وارد نمی شوی و آن را نخواهی خواند. پس بازی و ریا مکن و مپندار که با شستن دستانت می توانی به قرآن وارد شوی، و بدان که پاکی دل و جان و تن ممکن نمی شود الا در عشق عرفانی، خاصه در قلمرو فراق و عصمت که در خیشتن شهید و بر خود شاهد می گردی و قرآن را رو در روی خود می یابی و شروع به خواندن می کنی و بدین گونه آفریده می شوی. خدای مهربان تعلیم داد قرآن و آفرید انسان و آموخت بیان، و خورشید و ماه هم در این کارند و ستاره و درختان سجده می کنند. سوره رحمان. و این است واقعه خلق انسان کامل. بدان. 328. و جعل می کنید رزقتان را به راستی که کذابانید. سوره واقعه. یعنی آن رزقی را که خداوند مستقیماً از زمین و آسمان و طبیعتش به آدمی می‌بخشد، آن را به هزاران شیوه تبدیل و ترکیب و تجزیه می‌کند، یعنی رزق خدا را تکذیب می‌کند، و این کل آن روند صنعتی شدن حیات بشر مدرن است و دوزخی شدن غذای بهشتی که منشأ اساسی همه عذاب‌ها و امراض تن و روان و دل و جان است، تا آنجا که زمین و آسمان را به گند می کشند. قرآن. و در این گند آفرینی جانشان به لب می رسد. پس جان به حلقوم می رسد و شما می بینید و ما نزدیکتریم از شما، پس چرا نمی بینید؟ و این است که هیچ حاصلی از زندگی نمی یابید. پس اگر راست میگویید رزقتان را برگردانید به اصلش. سوره واقعه. در این واقعه بمان و بیندیش ای انسان. 329. پس اگر از مقربین به واقعه هستید، پس راحت جان است و شادی و بهشت نعمات. و اما اگر از یاران دست راست هستید، پس سلام بر شما از یاران دست راست. و اما اگر از یاران دست چپ هستید، از تکذیب کنندگانید و گمراهان و میهمان دوزخ سوزان تا بران به طور کامل وارد شوید. و این است آن حق الیقین. سوره واقعه. بدان که کانون واقعی قیامت آفرینش عرفانی شخص عارف واصل و امام حی است و لذا مقربین و یاران دست راست و چپ جملگی در رابطه با شخص امام معنی می دهند. و حقیقت این واقعه بر همه کسانی که در قیامت صغرای حیات دنیا واقع می شوند مشمول یکی از این سه بخش می شوند و برای نخستین بار بر حقانیت واقعه و قیامت و خلقت جدید آگاه و بینا می شوند و پس از علم الیقین به عین الیقین و عاقبت به حق الیقین نائل می آیند. و حق الیقین آن یقینی است که در روان آدمی جاری و ساری شده باشد و خود انسان مظهر آن واقعه می باشد از هر یک از این سه بخش واقعه. این بدان و در آن تأمل کن که سه تجلی و نتیجه انتخابی از عشق عرفانی است. 330. و اما آنچه که مؤمنان عرصه خلقت عرفانی را از وادی قرب امام تنزل داده و به یاران دست راست ملحق نموده و بلکه از آنجا هم به یاران دست چپ می کشاند، همان کفران نعمات بیشمار و بدیع امام است، یعنی ناشکری و منت نهادن که به زبان دیگر همان ناز است. نازنینان ناز کمتر می کشند. ناز کمتر کن بر نازان عشق. و به یاد آور که خاص جماعت زن کفری لطیفتر و ابلیسی تر و منهدم کننده تر از ناز ندارند از برای عشق. و اما از برای فسق ناز هم می کشند. در این معنا بمان. 331. و این است که از 124 هزار مردان خدا و مصاحبان با حق فقط انگشت شماری زن بودند، فقط به دلیل ابلیس ناز. ای زن، این چه حماقتی است و چه جنایتی که بر خود می کنی؟ برای عشق حقیقی ناز می کنی و از فاسقانت ناز می کشی؟ کشته باد انسان که چه سان ناسپاس است. قرآن. یعنی چقدر ناز می کند از برای خدا و چقدر ناز می کشد از اشقیا. و کافران واژگون کارند. سوره محمد. 332. کفران نعمات خدا که مهمترین علت از دست دادن ایمان است، همانا ناز کردن و منت نهادن است بر منبع نعمت که اشد این کفران هم ناز و منت بر عشق و عاشقانه است، که اشد این اشد کفران هم ناز و منت بر پیر طریقت و امام هدایت است که مظهر عشق خدا به بنده است و همه نعمات. این بدان. برای ایمانتان منت نگذارید بر خدا و رسول، بلکه خدا و رسول است که بر شما منت دارند. قرآن. 333. بدان که تمام علم و هنر و فوت و فن ابلیس در زیباسازی و عشق نمایی است. پس ابلیس را لولو خورخوره و قول و حیولا مپندار. به روایتی سلمان فارسی در محضر رسول خدا به شهودی غیبی دست یافت و جمال بقایت زیبایی دید که پنداشت جمال حق است و لذا به سجده افتاد، که رسول خدا متوجه خطایش ساخت که آن ابلیس بوده است. بی تردید ابلیس می بایستی از میان ملائک زیباترین بوده باشد که در قبال امر خدایش دوچار چنین نازی گشت. هرچند که اینک در دوزخ تبدیل به زشت ترینها شده است، ولی بر آدمی زیبایی نمایی می کند، زیرا کل رسالتش در مکر و دروغ است و غره‌سازی آدمیان، زیرا آدمی بر زشتی های خود مغرور نمی شود مگر آنکه این زشتی ها زیبا سازی شده باشد. 334 کل واقعه خلقت جدید چیزی جز آفرینش دل نیست و هرچه هست دل است، که به قول علی علیه السلام چیزی عجیب تر از دل ندیدم. آری، به راستی آن دلی که به تمام و کمال آفریده شده دارای چشم و گوش و بینی و لب و ابرو و مژگان و دست و پاست و نیز دل، دل دل فؤاد. و آنگه که حضرت فؤاد را زایمان می کنی در صورت حضرت حق و به جمال اعلای پروردگارت، و بدان که دل و خاص فؤاد همان لا مکان در مکان وجود انسان است، پس ظهور فؤاد همان ظهور جمال حضرت لا مکان در مکان است. 335 و اما دل حضرت فؤاد چگونه دلی است؟ او را دیگر دلی نیست، زیرا او خود دل است، دل شده است، فرزا او اگر در بهشت زیست نکند می میرد. پس تا ظهور کامل بهشت در عالم عرض در چاهی یا قاری به سر می برد. او دل همه دل هاست، او دل واحده انسان است و جمال عشق خدا به انسان است و انسان به خدا. ظهور عشق، کسی که به خدا ایمان آورد دلش را هدایت کند خدا. سوره تغابن. 336 سوره واقعه به راستی وقوع تمامیت قرآن است، یعنی تمامیت خلقت انسان است، از خلق قدیم تا خلق عرفانی و تا خلق پایانی جهان. این شرح سه صنف بشری در قبال عشق خداست که در عالم عرض همان وجود امام است، و عارفان این هر سه خلقت اولین و آخرین و وسطی را در خود یگانه می‌یابند و نیز در عالم آدمیان، چرا که از زمان برونند، امام زمان. و از امام صادق علیه السلام است که هر که این سوره را بخواند و حقانیتش را دریابد به محبت خدا و خلق میرسد، و این عین حقیقت است که البته این محبت کامل اجر معرفت بر اسرار این سوره است و نه ثواب قرائت الفاظش برخلاف گزارشات بهارالانوار مجلسی. سوره واقعه سوره عارفان عاشق است و مؤمنانی که در کارگاه خلقت عرفانی قرار دارند. 337 اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و بر همه چیزها ذاتن علم دارد، و اوست که آفرید آسمانها و زمین را در 6 روز و سپس بر عرش مستقر شد و می داند آنچه که در عالم عرض وارد می شود و یا از آن خارج می گردد، و آنچه فرو می فرستد از آسمان و آنچه به سوی آسمان عروج می کند، و او در هر کجا که هستید با شماست و بر آنچه که می کنید بیناست. سوره حدید. پس معلوم می شود که عرش خدا نجایی برای هستی جهان که در قلب ذرات و کرات و موجودات است، که بر هر چیزی هم علم ذاتی و درونی دارد و هم بینایی، زیرا علیم بودن خدا عالم بودن او نیست که علمی از بیرون باشد، بلکه علیم بودن یک علم ذاتی و از درون ماهیت چیز هاست، یعنی علمی ذاتی درباره ذات امور، و این فرق علیم و عالم است، مثل شهید و شاهد یا وحید و واحد. و در آیه مذکور لفظ علیم آمده است و بصیر نباصر، یعنی بینایی از درون چیزها، پس عرش همان ذات پدیده هاست. بلذا درباره انسان هم می فرماید که هر کجا که باشید با شماست. پس عرش همان ذات است، یعنی هستی محض و مطلق است که در همه چیزها مشترک است، یعنی وجود مشترک موجودات. و این همان وجود حضرت حق است و این به معنای اشراف و احاطه بر ذات خیش است. خدایی، خدایی. پس توصیف علی علیه السلام درباره وجود خدا در موجودات عین تعبیر استقرارش بر عرش است. خدا درون هر چیزی است ولی خود آن چیز نیست و برون هر چیزی است ولی غیر آن چیز هم نیست. و این یعنی اوست ظاهر و باطن و اول و آخر. 338. پس به وضوح باید گفت که هر چیزی در جهان عین حضور و ظهور خداست و این همان سخن مشهور ابن عربی در مقدمه فصوص است که پاک است خدایی که عین جهان است، یعنی جز خدا در جهان نیست و جهان حضور و ظهور اوست. زمین و آسمان ها و هر آنچه بین آنهاست برای اوست، یعنی قیامت هر آن برپاست و خدا ظاهر و حاضر است. پس مشکل از کجاست؟ از اینکه ما نه ظاهریم و نه حاضر. خلاصه این که نیستیم. هر کسی که نعمات و مهر مطلقه خدای را منکر است نابود است و فقط جمال پروردگارت باقی است. سوره رحمان. و هر که با این جمال و شاهد و شهید در آن هست، هست و ما بقی نیستند و آن که هم نیست طبیعی است که واقعیت را نبیند، زیرا واقعیتی جز خدا نیست. واقعیت واقع شد که در آن هیچ تردید و انکاری نیست. سوره واقعه. پس تنها راه به وجود آمدن انسان همان جستجوی جمال حق است و دیدار او، زیرا فقط جمال اوست که وجود دارد و هر که جمالش را دید وجود می‌یابد. پس عشق خالق انسان است و جز این برای انسان هستی ممکن نیست. پس غیر عاشق وجود ندارد. هر که این آتش ندارد نیست باد. مولوی. بلکه نیست است و امامان آینه این جمالند. 339. ایمان آورید به خدا و رسولش و انفاق کنید از آنچه که به شما وانهاده شده و شما را جانشین خود قرار داده است در آن چیزها. و کسانی که ایمان آورده و انفاق نمودند دارای اجر کبیری هستند. چه مرگتان است که ایمان نمی آورید وقتی امر به ایمان می شوید. سوره حدید. خطاب این آیه کسانی هستند که در کارگاه عشق عرفانی یک عارف واصل به مثابه رسول و امام به خلافت با امام خود رسیدند و همه صفات و مکارم و فضایل و نعمات وجودی امام خود را به ارث بردند که پس انفاق کنید از آنچه که در آن خلیفه شده اید و بخل مبرزید و کریم و رحیم باشید تا این اسمای الهی در شما محقق گردد و به اخلاق الله آفریده شوید. در این معنا بمان، مخصوصا اگر از اهالی عرفان عملی هستی. و اجر کبیر حاصل از این انفاق همان نایل آمدن به اخلاق الله است. و بدان که اجر کبیر اجری بسیار کمیاب در قرآن است که همه موارد کاربرد قرآنی آن آشکارا مربوط به رابطه بین مؤمنان با امام است و خلق جدید و خلق شدن به اخلاق الله. 340. و بدان که برای مؤمنان وادی آفرینش عرفانی و اطاعت از امام حی شرکی مهلک‌تر از توسل به خدای خیالی نیست جهت عدم اطاعت از امام، و هلاک شدگان این شرک دوچار نفاق شده و به غضب الهی دوچار می شوند و در آن روز مؤمنان رستگار شده به این منافقان می گویند که علت زلالت شما خود فریبی و غره شدن به خدا بود که منظور همان خدای زن و هوای نفس است. سوره حدید، یعنی خدا را در قبال امام علم کردن، مثل همان کاری که اصحاب جمل و صفین و نهروان با علی علیه السلام کردند. ادعی خدا و برخی کتابش را بر علیه خلیفه خدا و کتاب زندگی او اقامه نمودند و مورد غضب الهی قرار گرفتند.